سخنگویان
خب در بخش با سخنگویان برنامه امروز همراه میشیم با آقای دهقانی نیا، سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز. جناب دهقانی نیا سلام بر شما، عصر بخیر.
بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت حضرت عالی جناب آقای عسکری و شنوندگان محترم برنامه.
متشکرم آقای دهقانی نیا. آخرین اخبار و رویدادهای ستاد مطبوع شما در یک هفته گذشته چه بوده؟
در هفته گذشته اقداماتی که صورت پذیرفته، یکیش بحث پیگیری برنامه های ابلاغی بوده.
بله،
ما در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز همونطور که میدونید 24 دستگاه عضو ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق هستند.
بله،
برای این 24 دستگاه هر ساله برنامه ها نهایی میشه و ابلاغ میشه. در سال 99 ما در 8 حوزه راهبردی شامل 20 هدف کلان و ذیل اون اهداف 46 اقدام اساسی و 177 برنامه اجرایی رو به تفکیک دستگاه‌ها ابلاغ کردیم با امضای رئیس محترم جمهور. در این حوزه و بر اساس ماده 4 قانون، خب کارگروه‌های در ستاد با حضور اعضای ستاد متشکل و موضوع پیگیری میشه. برنامه‌هایی که توی این خصوص در هفته قبل پیگیری شده، بحث ارتباط بین بیمه مرکزی و وزارت صنعت معدن و تجارت.
بله،
در حوزه بیمه های آتش سوزی، بیمه های مسئولیت حمل و نقل. همونطور که میدونید یکی از اهدافی که ستاد پیگیری میکنه این موضوعه که اگر کالایی میخواد وارد کشور بشه و این کالا به صورت رسمی وارد نمیشود، حقوق ورودی رو پرداخت نمی کند، از خدمات بیمه ای امکان استفاده نداشته باشه. این موضوع نیازمند این بود که تعاملات خیلی نزدیکی بیمه مرکزی و زیر مجموعه های بیمه مرکزی، بیمه های عامه،
بله،
با وزارت صنعت معدن تجارت داشته باشه. به عبارت دیگه عرض بنده اینطور معنا پیدا میکنه که اگر کالایی خواست از خدمات بیمه کشور استفاده بکنه، بیمه مرکزی استعلامی از وزارت صمت بگیره. اگر وزارت صمت تایید کرد که این کالا جزء کالاهای ثبت شده و وارد شده به کشوره، در سامانه انبارهای وزارت صمت محلی که میخواد از این کالا به عنوان محل نگهداری، تخلیه و بارگیری مورد استفاده قرار بگیره ثبت شده و در صورت تایید این موارد، هم محل از نقطه نظر بیمه آتش سوزی و هم کالا از نقطه نظر بیمه که متوجه به کالاست، بتونه قرارداد خودش رو بین صاحب کالا و بیمه عامل نهایی بکنه. این مقوله به نوعی بالا بردن خطرپذیری بحث قاچاق برای کالاهای غیر رسمیه که میخوان به صورتی از خدمات بیمه یک کشور استفاده بکنه.
بله،
در این خصوص هم خب تعاملاتی بین بیمه مرکزی، بیمه های عامل و سامانه جامع تجارت وزارت صنعت معدن و تجارت محقق شد و توافقاتی صورت پذیرفت که انشالله با پیگیریش بتونیم به لطف خدا این موضوع رو محقق کنیم. یه موضوع دیگه که اتفاق افتاده اینه که نزدیک به 14,000 پرونده در حوزه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به صورت الکترونیکی در سامانه یک پارچه مدیریت بازرسی وزارت صمت پیاده شده با همکاری سازمان حمایت و این اطلاعات الکترونیکی هم برای سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده. انتظارمون هم از همکاران سازمان تعزیرات حکومتی مشخصاً با قابلیت سامانه مدیریت پرونده های قاچاقشون اینه که من بعد این نتیجه نهایی رسیدگی به این پرونده ها و اقدامات مترتبی که بر اونها وارده به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه پرونده های قاچاق برای سامانه بازرسی سازمان حمایت ارسال بشه، که هم سازمان حمایت و هم ستاد مرکزی موضوع را سازمان تعزیرات در حال پیگیری هستند.
بله، بی نهایت سپاسگزارم از جناب عالی آقای دهقانی نیا به خاطر حضورتون در این گفتگوی تلفنی. با شما خداحافظی میکنم و عصرتون بخیر باشه.
و همچنین خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون باشه. در بخش با سخنگویان صحبت‌های جناب دهقانی نیا رو شنیدیم، سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز. عزیزان شنونده برنامه بدون خط خوردگی از شبکه رادیویی گفتگو، خواهش میکنم که با ما در این برنامه مشارکت داشته باشید از طریق پل‌های ارتباطی که خدمتون اعلام میکنم. 301035 سامانه پیامکی ما، از طریق سامانه 162 روابطومی رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید و نظرات سازنده خودتون رو در خصوص این برنامه که الان میشنوید با ما مطرح کنید. خبرگزاری اسپوتنیک روسیه به نقل از رئیس جمهور این کشور نوشت اولین واکسن ضد کرونا در روسیه به ثبت رسید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز سه‌شنبه در جلسه دولت اعلام کرد که روسیه نخستین کشور در جهان است که واکسن کووید 19 را ثبت کرده است. رئیس جمهور همچنین وزیر بهداشت خواست وی را درباره واکسن آگاه سازد. عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس گفت 8 میلیارد دلار مربوط به اشخاص حقیقی است که واحد تولیدی ندارند و با وجود داشتن کارت بازرگانی و صادرات کالا اما ارز حاصل را به کشور باز نگرداندند. جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس در گفتگوی تلفنی با برنامه گفتگوی اقتصادی رادیو گفتگو درباره اختلاف فاحش بین آمار بانک مرکزی و وزارت صمت درباره ارز بازنگشته به کشور گفت تا جایی که اطلاع دارم وزارت صمت 27 میلیارد دلار اعلامی از سوی بانک مرکزی را قبول دارد. وزیر بهداشت با بیان این که عدم برگزاری کنکور اصلا مطرح نیست گفت به عنوان امین مردم این سرزمین حتی اگر شب آخر هم احساس کنیم قرار است پروتکلی رعایت نشود اجازه برگزاری کنکور را نخواهیم داد. سعید نمکی در حاشیه نشست ستاد ملی پیگیری های ویژه محرم درباره برگزاری کنکور هم گفت کنکور کارشناسی ارشد و دکترا با حداقل شکست پروتکل ها برگزار شد و ما از برگزاری کنکور کارشناسی ارشد راضی بودیم گرچه مشکلات و نارسایی های هم داشتیم اما بسیار اندک بود. ما با همین الگو قرار بود که آزمون کنکور سراسری را نیز برگزار کنیم اما در آنجا گفته بودیم که ما شیوه نامه ها و استانداردها را کمی سخت تر خواهیم گرفت. خب همراهان ارجمند رادیو گفتگو، من نشانی وبسایت رادیو گفتگو رو هم خدمتتون اعلام میکنم که میتونید در اونجا هم روایت مکتوب برنامه‌هایی که تقدیم حضور شما میشه رو بیننده باشید و در واقع رویت بفرمایید و هم از اون طریق میتونید به حال نظرات خودتون رو در خصوص برنامه‌های رادیو گفتگو از جمله مجله خبری تحلیلی بدون خط خوردگی با ما مطرح کنید. سی و نه دقیقه از ساعت 19 رو سپری کردیم. از آن شنونده دعوت میکنم بخش دیگری از گفتگوهای برنامه امروز رو شنونده باشید.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
خب در پرونده ویژه هفته که موضوع به هر حال فروش نفت و گشایش اقتصادی از جمله وعده‌های آقای رئیس جمهور می‌خوایم صحبت بکنیم. آقای حاجی دلیگانی از اعضای کمیسیون برنامه بودجه مجلس و آقای صالحی رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران با ما همراه هستن. آقای حاجی دلیگانی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت جناب علی و همه شنوندگان عزیز و همکارانتون و میهمان گرامی هم سلام و عصر بخیر عرض میکنم. و یه نکته اصلاحی بگم که بنده از زمانی که عضو هیئت رئیسی شدم دیگه کمیسیون بودجه نمیتونستم باشم و در حال حاضر عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس.
بله، درود بر شما، ممنونم از این اصلاحتون. آقای صالحی عزیز رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران هم دیگر مهمان ارجمند برنامه ما هستن. جناب صالحی سلام بر شما، عصر بخیر.
من سلام عرض دارم خدمت جناب علی و مهمان محترم برنامه و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای حاجی دلیگانی، اگر بخوایم به موضوع فروش نفت که به عنوان یکی از به هر حال وعده هایی که آقای رئیس جمهور در حوزه گشایش اقتصادی مطرح کردن صحبت بکنیم، از نگاه شما فروش نفت به مردم با اون مختصاتی که دولت اون رو مطرح کرده میتونه چه تبعاتی رو هم برای مردم داشته باشن برای اقتصاد کشور؟
ببینید، ما اصل این که گشایش حاصل بشه نه تنها لازم بلکه یک امر خیلی ضروری میدونیم، این که درست. منتها راجب این طرحی که الان پیشنویسش هم ارائه شده چند تا نکته داریم. اولین نکته این که ما میگیم پیش فروش نبایستی باشه، بلکه بایستی فروش باشه و قطعی هم باشه، این یک. دو، میگیم به جای نفت خام امکان این که ما نفت خام رو به پالایشگاه ها و پالایشگاه های کوچکی که الان ایجاد شدن، سرمایه گذاری شده، راه اندازی شدند ولی میعانات و یا نفت خام بهشون داده نمیشه، که عددشون هم قابل توجه هست و اگر بعد این سوالات بود من عرض خواهم کرد، و ظرفیت بسیار خوبی در کشور از لحاظ پالایش وجود داره، ما میگیم به جای اینکه شما نفت خام رو بخوان بیان بفروشید، بیان نفت خام و یا میعانات که الان به خاطر تولید گاز هم داریم و بایستی بالاخره به نوعی به فروش برسه، این رو قیمتش هم با نفت تقریبا یکی هست، این رو بیاین در اختیار اون پالایشگاه قرار بدید و محصول رو شما بنزین رو عرضه بکنید، گازوئیل عرضه بکنید، دیگر فراورده ها رو عرضه بکنید و اون رو بیاین در اختیار مردم قرار بدید، مردمی که بالاخره میخوان در این جهت تجارت بکنن، بیان صادرات بکنن و ارزش هم داخل کشور بیاد، و این شدنیست.
بله.
و بحث تحریم و اینها رو هم درش نیست. این هم یک نکته. و نکته بعد این که به جای این که تو قالب دو بسته 100 میلیون بشکه ارائه بشه، ظرفیت طوری باشه که حتی اگر یک نفر مثلا برفرض عددش حدوداً 800 هزار تومان هم داشت بتونه یک بشکه نفت خریداری بکنه. یعنی ما نگم باز اینجا این حصار ایجاد بکنیم.
داله.
بلکه به نحوی عمل بکنیم که هر ایرانی، هر کسی در این کشور خواست خرید بکنه بتونه انجام بده. نکته بعدی این که ما معتقدیم به جای این که به نحوی که تا الان عمل می شده، دولت بیاد یک به اصطلاح بازار متشکلی برای عرضه نفت خام و میعانات گازی ایجاد بکنه، یعنی بورس انرژی در واقع، و اونجا در عرضه بکنه و به فروش برسه، و این امکان در کشور هم هست. تو قسمت اول فکر کنم که همین مقدار کافی.
بله، متشکرم. آقای صالحی، نظر شما را هم بشنویم در خصوص طرحی که دولت داره و به حال نقطه نظرات مختلفی که در رهگذر این طرح هم در مجلس مطرح میشه و هم در محافل اقتصادی کشور. آقای مهندس صالحی، خب ظاهرن ارتباطمون قطع شده. آقای مهندس صالحی.
بله بله، من گوش میکردم صحبت ها رو و بخوام چند نکته عرض کنم خدمتتون. اونم اینه که به هر حال منشأ این کار برمیگرده به این که دولت نیاز داره برای اداره برنامه ها و اداره امور بتونه مخصوصا کسی بودجه بتونه بخشی از ضریب به نوعی گشایش اقتصادی بتونه از طریق ارائه این اوراق که پشتوانه از همون نفت هست بتونن به هر حال بخشی از سرمایه نقدینگی در بازار سرمایه رو بتونه جذب کنه. هدف این است. حالا اینکه مردم استقبال میکنن نمیکنن برمیگرده به شرایطی که میتونه به این موضوع کمک کنه که مردم استقبال کنن یا نکنن. به هر حال هر کشوری در برهه‌های مختلف دولت‌ها میتوانن بیان اوراق بفروشن، اوراق قرضه بفروشن و مردمشون کمک کنن برای اینکه این اتفاقات منجر به این بشه که کمک دولت باشه. هر کسی هم دوست داره واقعا بتونه به حکومتش دولتش کمک کنه تا مسائل و منافع کشورش بتونه منجر به این بشه رفاه اجتماعی و گشایش اقتصادی و فضای کسب و کار رونق بگیره. ولی نکته ای که اینجا میتونه شایبه ایجاد کنه اینه که آیا این منابعی که در اثر فروش منابع بین نسلیه، نفت یک سرمایه بین نسلیه که از این نسل به نسل باید فروخته میشه. نکته ای که هست همیشه ما هم بهش اشاره داشتیم که ما نفت چون سرمایه بین نسلیه و اقتصادمون هم باید که از نفت دور بشه که به حال این یک فرمانی هم بود که در اقتصاد مقاومتی مقام معظم برقی بارها تاکید میکردن، باید در همینجا هم باز این سیاست رو دنبال کرد که آیا این سرمایه رو میخواییم بفروشیم به مردم بفروشیم و بعد خرج مسائل جاری و مسائل چیزمون کنیم یا اینکه نه میخوام تبدیل به سرمایه گذاریش کنیم.
بله
اگه واقعا تبدیل به سرمایه گذاری بشه و از قبلش میتونیم کمک کنیم به جامعه و کسب و کارها، حرکتی است که به نظر مردم استقبال بیشتری میکنن. مثلا مشخص کنن که این حجم داره نفت فروخته میشه و درآمد این حجم نفت اینقدر نقدینگی مثلا 10000 میلیون تومان 50000 میلیون تومان ما کسب میکنیم و این صرف مثلا این پروژه های این ساختی میشه، صرف مثلا اقتصاد به حال کشور رشدش میشه و منجر به این میشه اشتغال ایجاد بشه و و و اینا اگر گفته بشه و مردم در میون گذاشته بشه به نظر مثل یه حرکت مثبتی میشه و مردم
بله.
میان مشارکت بیشتری میکنن. ولی
آقای صالحی اجازه بدید کوتاه با آقای حاج دلگانی صحبت کنیم، برمیگردیم باز در بخش پایان صحبت شما را میشنویم. آقای حاج دلگانی خواهش می‌کنم کوتاه بفرمایید. ما شب قبلم در قالب این پرونده با دوستانی مثل آقای زنوری و آقای عسکری در کمیسیون کشاورزی صحبت کردیم، الان هم در خدمتتون هستیم. این نگرانی‌ها که آقای صالحی مطرح می‌کنند به حال من فکر می‌کنم جاش شاید تو مجلس باشه که این ضمانت‌ها گرفته بشه از دولت که واقعاً درآمدهای حاصل از فروش نفت به مردم در حوزه‌های زیرساختی هزینه بشه. چگونه میشه این موضوع رو در واقع اعمال کرد؟
مطلب درستی اشاره کردن، منتها این در قانون پیشبینی شده که به هر حال بر اساس سیاست‌های کلان بخشی از فروش نفت خام اگر اتفاق بیفته در صندوق توسعه ملی بره و اونجا اون صندوق نقش خودش رو به عنوان بین نسلی عمل بکنه. این از این حیث
بله.
منتها پیشنهادی که ما داریم این هست که قانون هم به نظر میرسه نمیخواد، یعنی ما در بند واو تفصیل یک قانون بودجه سال 99 این امکانی که خود دولت بیاد و نفت خام رو در اختیار تأکید ما میکنیم پالایشگاه ها یا مینی پالایشگاه های کوچکی که ایجاد شده الان، یعنی ما الان در حال حاضر حداقل 35 پالایشگاه و مینی پالایشگاه رو سراغ داریم که اینها روزانه هر کدام 15 تا 30 هزار بشکه نفت خام یا بهتر بگیم میانات گازی رو میتونن تبدیلش بکنم به فراورده. چرا ما از این ظرفیت استفاده نکنیم؟ چرا ارزش افزوده نسبت به نفت خام در کشور ایجاد نکنیم؟
بله.
این هم اشتغال ایجاد میکنه، هم درآمد رو افزایش میده و هم این که ما همین بنزین رو میتونیم بریم در کشورهای اطراف به بالاترین، یعنی برابر قیمتی که بالاخره هست بفروشیم. ما این حرکت رو بسید دنبال کنیم. ما میتونیم ظرف تا دو ماه آینده این 35 پالایشگاه و مینی پالایشگاه رو توسط بخش خصوصی که اومده سرمایه گذاری کرده به 60 پالایشگاه برسونیم، اما به شرط اینکه وزارت نفت بیاد و این نفتی خامی که دوست داره به خارج از کشور بفروشه، بابا بیاد. این داخلی ها که به اصطلاح بد حسابتر از خارجی نیستن که بیاد داخل هم اعتماد بکنه و این نفت خام و این میانات تبدیل به فراورده بشه و روزانه ظرفیت کشور این هست که 600 هزار بشکه فراورده تولید بشه و این یعنی مشکل بودجه کشور هم حل میشه، یعنی مشکل اقتصادی.
انشالله. متشکرم جناب حاج دلگانی، با شما خداحافظی میکنم. آیه مهندس صالحی، در حد یکی دو دقیقه ما صحبت‌های پایانی شما رو هم بشنویم.
این ایده که آجاقا قائم بودن یه مدار روش بحث و حال صحبت هست، چون به حال خیلی از پالایشگاه ما الان بینه نیستن و اینا ایده تقرار در حال اجرا هست که ما بینه بشن. اقام نیاز پالایشگاه ها فعلی که مثلا بینه هستق به این اندازه نیست و پرسن هم بعد به پالایشگاه موضوعات اضافی دارن تولید میکنن بیداری خاطر که راندمانش پایینه. بله. تنه میدین پتر پالایشگاه ها بود، میدین پتر پالایشگاه بود که 2 میلیون بشکه در نظر گرفت تو قانون دولت اومده و بیاد دنبال میکنه تا اونا بیاد. ولی مسئله بعد امروزه، الان دولت میخواد مسئله امروزش رو حل کنه، میخواد سرمایه گذاری این نقدینگی رو جمع کنه که بتونه بره طرح عمرانی، طرح زیرساختی. و حالا ما میگیم اتفاقا دولت برای خودش هم چابک کنه، نه اینکه صرف حقوق و به حال مسائل روزمره دولت بشه، بیاد صرف سرمایه گذاری هایی بشه که منجر به کسب و کارا رونق بگیره، موتور تولید روشن میشه، بعد موقع تورم هم کنترل میشه، چون تورم زمانی کنترل میشه که نقدینگی بیاد از مسیر تولید رد بشه، از تو محور تولید رد بشه. ولی الان این کار هیچ کمکی به تورم نمیکنه. فکر نکنیم که ما اگر این کارو انجام بدیم فردا خب یه مقدار از نقدینگی کنترل میشه در بازار، ولی باز این مسئله که بتون تورم کنترل کنه باز نمیکنه. لذا باید بریم به سمت اینکه نیو ساخته و پروژه های نیو ساخته اون رو تکون بدیم
انشالله.
شرکت هایی که از برحال تر ممکنه ایرادداری باشه، ولی اصلش خوبه به شرطی که این شروع تا که اشاره کردیم واقعا
رعایت
بشه، نظارت کنه و رعایت بشه، انشالله بتونیم خروجی خوبی بگیریم.
انشالله. متشکرم جناب صالحی از شما.
خواهش میکنم.
عصرتون بخیر و خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار شما و
خداحافظ. از آن شنونده نگاهی داشتیم به پیمت‌ها و در واقع فرصت‌ها یا چالش‌های موضوع فروش نفت به مردم. آقای حاج دلگانی عضو هیئت رئیسه مجلس و جناب صالحی رئیس کمیسیون انرژی و اتاق بازرگانی ایران پاسخگوی پرسش ما بودند. خب عزیزان شنونده، 19:53 دقیقه است. آخرین بخش گفتگویی برنامه امروز رو هم تقدیمتون میکنیم.
ایران بدون خط خوردگی.
خب در آخرین بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به تذکر تعدادی از نمایندگان مجلس به وزیر آموزش و پرورش درباره اخذ پول از والدین در مدارس دولتی. آقای دکتر کریمی فیروزجایی عضو محترم هیئت رئیسه مجلس و از اعضای محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در این بخش با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام بر شما، عصر بخیر.
سلام علیکم جناب عسکری، حالتون خوبه؟
متشکرم، عصر شما بخیر باشه.
بنده هم خدمت جناب عالی عرض سلام و وقت بخیر دارم، همینطور شنوندگان خوب رادیو گفتگو.
متشکرم از حضورتون در این گفتگوی تلفنی. آقای دکتر، بحث دریافت وجه از والدین در آغاز هر سال تحصیلی که از سوژه‌هایی است که معمولا هم تکرار میشه، بعد معمولا مقامات وزارت آموزش و پرورش هم میگن ما بخشنامه دادیم، من کردیم، ولی باز هم اتفاق میفته. بفرمایید که چه راهکارهایی وجود داره که بشود به هر حال اجرای اصل 3 قانون اساسی مبنی بر آموزش رایگان رو تا پایان دوره متوسطه به خوبی صیانت کرد.
بله، همونجوری فرمودید، طبق قانون اساسی آموزش عمومی رایگان هست و وزارت آموزش و پرورش اجازه دریافت هر گونه وجهی رو طبق قانون ممنوعه و نداره چنین اجازه ای رو. منتها هم که فهمیدید داستان هر سالمون با وزارت آموزش و پرورش هست که البته بخشش برمیگرده به خاطر این ساختار معیوب بودجه بندی که ما در آموزش و پرورش داریم. به هر حال وقتی مدیر مدرسه رو ما تامین نکنیم و سرانه بهش پرداخت نکنیم، اون مدیر با بگردونه واحد آموزشی رو. نمیخوام توجیه کنم این کار غیر قانونی است، ولی میخوام بگم ریشه این کار که به هر حال باید ما در مجلس در کمیسیون آموزش تحقیقات و در دولت این رو علتیابی بکنیم. ببینید اینکه ما دو تا مدیر رو بیاریم مثلا باشون برخورد بکنیم بگیم ما چرا پول گرفتی، بکنیم برخورد با معلوله، قبول دارید؟
درست
علت اصلی رو باید علت اصلی رو با شناسایی بکنیم که موجب این آسیب میشه که نارضایتی مردم رو در پی داره. و هر سال هم خود تعدادی افراد از کردن میان توی هیئت‌های رسمی تحلیل اداری و محاکمه میشن و اینها از این همکاران در واقع فرهنگی ما که اونام از کردن. ببین مدیر یک واحد آموزشی باید بگردن اونجا آب مدرسه رو، برق مدرسه رو، گاز مدرسه، هزینه هایی که بر اون مدرسه مترتب است، ما باید برای اینا سرانه بگذاریم، یعنی متناسب اون تعداد دانش آموزی که در یه واحد آموزشی در یه آموزشگاهی مشغول تحصیلن، متناسب اون با آموزش تامین بودجه و اعتبار لازم رو بکنه و این بودجه رو به حساب مدرسه واریز بکنه.
الان این اتفاق نمیفته آقای دکتر.
نمیفته. میگم معیوب است کنم، اگه میفته به شکل عادلانه نیست. یه جایی ممکنه یه مدیری مثلا یه نفوذی داره بره توی آموزش، یه رئیس منطقه‌ای، یه مدیر کل مثلا بره این کارو بکنه، یه جایی هم نکنه. این رو باید به شکل ریشه‌ای ان شاءالله حل بکنیم. منتها الان به هر حال مدیران مدارس ما بدونن که دریافت هر گونه وجهی ممنوعه. وزیر آموزش هم هر سال این کار انجام میده، به هر حال برای اون مدیر کل بازرسیش که مسئول رسیب شکایات وزارت خونه هستی ابلاغ میده که ایشون به همراه اون تیمی که در سراسر استان ها دارن یه جوری رصد کنن که این تخلفات صورت نگیره. و عرض کردم احیانا هم اگر مدیر این تخلف رو بکنه خب پروندهش میره در مراجع قانونی، در هیئت‌های رسیب تخلفات اداری وزارت آموزش مورد رسیدگی قرار میگیره.
بله.
و خانواده هم بدونن که چنین پولی موقع ثبت نام نباید پرداخت بکنن، اگه پولی هم خواسته شده باید گزارش بدن یا به همین واحدهای بازرسی که تو خود آموزش مستقره یا به وزارت آموزش شکایتشون رو بدن. و اگر گزارش هم به ما بیاد به کمیسیون آموزش تحقیقات قطعا ما هم این رو ارجاع میدیم و برخورد خواهیم کرد که این اتفاق نیفته. منتها ببینید یه نکته دیگه داریم اون روی سکر هم ببینیم، با آن این که مشارکت داوطلبانه اولیا تخیرین این معنی نداره، بلکه یک اقدام پسندیده و نیکویست. یعنی اولیای دانش آموزیست که متمکنه به حال یه جوری پول داره و میخواد کمک کنه، خب بهتر اینجا هم مدرسه پسرشه، مدرسه دخترشه. این فرهنگ رو ما تشویق کنیم، تبلیغ کنیم، صدا و سیما این رو بپردازه بهش که افراد داوطلبانه از کدن الزام و اجبار اگر بخواد باشه این تخلفه، ولی داوطلبانه خب افراد میتونن بیان. خب شما ندارید، ما درسته بخشی از این نهضت بزرگ مدرسه سازی که در کشور در سالهای اخیر داشتیم بخشیش خب بودجه های دولتی بوده، ولی بخش زیادیش انصافا
خیرین
مدرسه ساز، بله خیرین مدرسه ساز هستن که کمک کردن و این نهضت خوب راه افتاده. بخش زیادی از این مدارس ما بازسازی شده، نوسازی شده، مقاوم سازی شده، واحدهای آموزشی بسیار شیک و شکیلی ما در کشور ساختیم که حق آموزش پرورش ما است. یعنی آموزش پرورش معلم های ما و دانش آموزان ما این حق رو دارن که در یک محیط امن شیک و با صفا برن درسشون رو بخونن، به احساس امنیت بکنن. ولی عرض کردم باید اون فرهنگسازی رو انجام بدیم، خانواده مشارکت بکنن، داوطلبانه هر کی در حد بضاعتش کمک کنه به مدرسه به واحد آموزش، ولی الزام و اجباری نداریم. اگر جایی در هر نقطه کشور این اتفاق بیفته این تخلف از قانون هست و با متخلفین قطعا برخورد لازم انجام خواهد شد. تذکرم که فرمودید همکاران ما در مجلس رسانه به وزیر محترم آموزش دادن در راستای همینه که به حال در ایام ثبت نام 22 روز آینده است ما شاهد چنین تخلفاتی نباشیم
انشالله. متشکرم آقای دکتر کریمی بزرگوار به خاطر حضورتون در این گفتگوی تلفنی. با شما خداحافظی میکنم، عصرتون بخیر.
ممنونم، خدا نگهدار شما.
خدا نگهدارتون باشه. از آن شنونده نگاهی داشتیم به تذکر 23 نماینده به وزیر آموزش پرورش درباره اخذ وجه از والدین در هنگام ثبت نام. آقای دکتر کریمی فیروزجایی عضو هیئت رئیسه مجلس پاسخگوی پرسش‌های ما بودن. فرصت ما هم در برنامه امروز به اتمام رسید. از همراهیتون صمیمانه سپاسگزارم. عصرتون بخیر.